کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه داستان بلند اگر ماه بالا بیاید، نوشته آریا کبیری، فصل 6-7. زندگیم چهره جدیدی یافته است. شبیه کسی هستم که از روی عادت کلامی را به کار می گیرد و پس از مدتها معنی آن را در می یابد. من معنی عشق را دریافتم. عشق یعنی در هستی معشوق غرق شدن. من در هستی منیر غرق شدم. شبهای جمعه هم دنیای جدیدی است. یوسف نمیداند که چه چیز مرا به مجلسشان میکشاند، ولی خودم میدانم. من در آنجا منیر را میجویم. در تاریکی شب، در صدای مرتعش پیر، در کلام حافظ که گاه از لبان معلمی آوازخوان بیرون میریزد. خودم را رندی پاک باخته میبینم، عاشق، مست، شیدا، همان گونه که حافظ بود. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرق جایی گروه باده و دفتر جایی. انگار پیر در مورد من کنجکاو شده است. یک شب می آید کنارم می نشیند. کجایی جوان؟ هیچ جا، هیچ جا. عاشقی؟ صدایی به علامت نمی دانم تصدیق یا حاشا از لبانم خارج می شود. با مهربانی دستی بر پشتم میزند و میخندد. میخواهد برخیزد و برود. دلم میخواهد تنها ببینمش. میگویم حاج آقا صبحا کجا هستید؟ میخندد و از جواب تفره میرود. همه جا. نه، منظورم اینه که شب اینجا میخوابید؟ اگه پیش بیاد آره، مثلا امشب. هنوز پیش نیامده. چه چیزی پیش نیامده؟ امشب که هست. امشب هست، ولی دلیل موندنم نیست. میگویم من. میپرسد تو چی؟ میگویم دلیل موندن شما. دلم میخواد باهاتون تنها صحبت کنم. نگاه نافذش را به چهرم میدوزد. یک روز یا یک شب با هم صحبت میکنیم. میگویم ای کاش زودتر میشد. میگوید باید بیشتر بسوزی، هنوز زوده. از کلامش خوشم می آید. کاری ندارم که منظورش چیست. منظور من که منیر است. اگرچه او نمی داند منظور من کیست، ولی مطمئنم که عشق را می شناسد و این کافی است. 8. نامه‌ای برای منیر می نویسم. نامه را در پاکتی می گذارم که برای سقرا نوشتم. بعد این پاکت را در پاکت نامه‌ای پنهان می کنم که برای ناصر نوشتم. از ناصر خواهش کردم که پاکت داخل نامه را به سقرا برساند و از سقرا نیز خواستم که نامه را به منیر برساند. بیش از 2 ماه از جدایی من و منیر می گذرد. در خانه آقای شوریده راحتم، ولی دختر گاهی غیر قابل تحمل می شود. عصر به خانه می آیم و به اتاقم می روم. شعری را با خط او روی میزم می بینم. دوستش دارم و نمی داند، می کشد زارم و نمی داند. خندم می گیرد. برایم مثل روز روشن است که دختر دلباخته کسی است، ولی به خود تلقین می کنم که مقصودش من نیستم، چون دلم نمی خواهد مقصودش من باشم. دیگر قدرت کشیدن این بار را ندارم. گاه دخالتش در زندگیم تا حد فضولی پیش می رود. نامه می نویسین؟ به منیر خانوم؟ عاشقانه است؟ آخ چقدر دلم میخواست میتونستم نامتون رو بخونم. میگویم هم سوالاتتون زیاده و هم توقعتون بالا. میگوید یک خط از اونو هم نمیتونید برام بخونید؟ از اصرار ساده لوحانش که متناسب با سن و اختصاصات دخترانش است خندم میگیرد. عصبی هم شدم. میگویم این کار صحیح نیست. منظورم اصرار شماست. با التماس میگوید فقط یک خط. حوصله جرابحث بیشتر را ندارم. روی تخت نشستم. او پشت میز می نشیند و دو دستش را زیر چانه می گذارد. چقدر به نظرم بچه و ناپخته می رسد. برایم به عنوان یک زن اصلا مطرح نیست. بین من و او بیش از 5 سال فاصله است، ولی به نظر من این فاصله از 10 سال هم بیشتر است. فقط عنوان نامه را برایش می خوانم. من از آن دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. نازنین سیاه چشم من. میگویم خب بس دیگه، قرار بود 1 خط بخونم. میگوید ولی اینکه 1 خط هم نشد. عیب نداره، بازم متشکرم. میگویم خواهش میکنم خانم، چرا اسم منو صدا نمیزنین؟ میترسین شما رو به یاد زنتون بندازه؟ یک دلیلش همینه. آقا نجیب، یک سوال میخواستم از شما بکنم. بدون اینکه به حرفش پاسخی بدهم، با نگاه تشویقش میکنم که سخنش را هر چه که هست بگوید. میپرسد عاشق شدن کار بدیه؟ میگویم عاشق شدن کار نیست، احساس، دست خود آدم هم نیست و برای همین هم بد بودن یا خوب بودن اون معنی نداره. آدم عاشق میشه برای اینکه باید عاشق بشه. فقط بد بودن و خوب بودن در نتیجه عشق ممکنه باشه. رنگش سرخ میشود، سرش را میاندازد پایین و میگوید پس اگه من عاشق بشم کار بدی نکردم؟ نمیدانم به او چه بگویم. میخواهم نصیحتش کنم و بگویم حالا که درس و مدرسه شروع شده بهتره درس بخونید، ولی نمیرنجانمش. سکوت میکنم، نگاهم میکند، منتظر پاسخ میماند و چون پاسخی از من نمیشنود، با لبخندی که حاکی از رضایت خاطر است اتاق را ترک میکند. احساس میکنم بدبختی دیگری وارد زندگیم میشود. اگر این دختر مرا برای عشق یافته باشد چه باید بکنم؟ 9. در سلول حزبی حضور میابم. در حوزه رابطین هم همینطور. از نظر عقیدتی ارتباط بسیار سستی با حزب توده دارم، ولی آنچه که باعث میشود همین ارتباط سست هم بین من و حزب همچنان برقرار بماند، نیاز عاطفی من به آقای شوریده، نیافتن خطی دیگر برای مبارزه، وحشت از اتهام غیر مبارز بودن، خجالت از آقای نسیمی و آقای نون است. در جستجوی حزب و حرکتی هستم که مرا به خود مؤمن کند و هم یک چنین مبارزه صرفاً تشکیلاتی و سیاسی را به مبارزه واقعی و عملی تبدیل کند. جامعه سوسیالیست ها، حزب ایران، حزب ملت ایران، نهضت آزادی، هیچ کدام نمیتوانند مرا به خود جلب کنند، ولی شخص دکتر مصدق و مبارزات ضد امپریالیستیش برایم برجسته شدند، خیلی بیشتر از حزب توده و سایر احزاب، چرا که این مبارزات شعاری برای آینده نیستند، حضور عینی در گذشته کشور دارند. خصوصا نامه هایی که از طرف سازمان دانشجویان جبهه ملی پنهانی توضیح شده و از طریق یکی از اعضای سلول به دستم رسیده است. این نامه ها مرا به دکتر مصدق، عقایدش و شجاعتش دلبسته تر کرده است. نامه ها در چند ماه پیش نوشته شده است. مکاتباتی است بین شورای جبهه ملی دوم و دکتر مصدق. اعضای شورای جبهه ملی با احترام و ادب قلابی و با عنوان پیشوا مصدق را متهم کردند که طرفدار حزب توده است، از جریانات سیاسی مطلع نیست و حاضر نیستند اساسنامه را تعمیر دهند. مصدق را تهدید می‌کنند که مخالفت او با عقاید شورای جبهه ملی دوم باعث انحلال جبهه خواهد شد و شادمانی رژیم را فراهم خواهد ساخت. مصدق پاسخ می‌دهد، مؤدبانه ولی کوبنده. به ایشان می‌گوید که اینان کوچکترین قدمی در راه مصالح مملکت بر نداشتند و حتی زندانی شدن چند ماهی آنها در جهت کسب محبوبیت بوده است. به آنها پرخاش می‌کند که مانند دولت وکیل تراشی می‌کنند و نمایندگان شورا را خود انتخاب می‌کنند. به آنها میتازد که با نفی پذیرفتن نمایندگان احزاب جا را برای بازنشستگانی که کاری از آنها بر نمی آید باز می کنند. در سلول بحث مثبتی در جریان نیست. شب به خانه برمی گردم. آقای شوریده با ناراحتی روزنامه کیهان را به دستم می دهد. بخوان، اخبار ناراحت کننده است در مورد رفقا. تو بهتر اونها رو می شناسی. در صفحه اول روزنامه عکس چند نفر چاپ شده است. آقای ت و مهندس را می شناسم. رژیم با کمال قساوت رهبران تشکیلات تهران را به اعدام محکوم کرده است. عصبی هستم. دلم می خواهد به زمین و زمان ناسزا بگویم. دلم در این آرزو می تپد که بدانم آنها در دادگاه چه گفتند. مهندس به 15 سال حبس محکوم شده است. آقا نجیب، همه را می شناختید؟ می گویم بعضیاشون رو، البته از دور. خیلی دردناکه. می گوید خیلی، برای تو بیشتر. ارتباط عقیدتی هم به مجموعه حزب توده چندان پیوند ندارد، ولی ارتباط عاطفی هم با اعضای حزب بسیار است. از بار تحمل شنیدن این فاجعه با حضور در 40 تن می کاهم. به حاج آقا پناه می برم. 10. شب چهارشنبه پیر مرا به تنهایی خود می خواند. شب تعطیل است، شبی که فردایش مصادف است با شهادت حضرت علی. آقای شوریده می گویم که شب بر نمی گردم. همه چیز مثل گذشته می گذرد، جز ماندن من در آنجا. من و حاج آقا در اتاق ذکر نشسته ایم و هر یک به بالشی تکیه دادیم. درویش دودچی 2 استکان چای جلومان می گذارد و یا علی می گوید و به اتاق دیگر می رود. غیر از ما کسی نمانده است. حاج آقا، سخن من اعتراف گونه است. بگو جوان. سیگار همایش آتش می زند. من هم یکی از سیگارهایش را می گیرم و بر لب می گذارم. نمی دانم چگونه باید آغاز سخن کنم و از کجا تا چه عمقی از مسائل زندگیم را بگویم. اطمینانم به او 100% است. چرا نمی دانم. مشکلاتم فراوانند. غمی چون کوه بر جانم نشسته. عشق؟ عشق یک زن؟ ها؟ همه یه مشکلت همینه؟ بله، ولی نه به این سادگی. عاشقم، عاشق یک زن، ولی زنی که شوهرش عموی منه. او هم دوستت داره؟ مثل خود من. چرا طلاق نمیگیره؟ چرا طلاق نمیگیره که با هم زندگی کنید؟ من تحت تعقیبم. دزدی کردی؟ نه، با رژیم مخالفم. باش، رژیم از کجا میدونه؟ توده‌ای هستم، فعالیت هم دارم. کمونیستی؟ مثلا. چرا اومدی شیراز؟ از اول اینجا زندگی میکردی؟ نه، به اینجا فرار کردم. چرا با عشقت فرار نکردی؟ ها؟ پرسیدم چرا با عشقت فرار نکردی؟ جرأتش رو نداشتم، میترسیدم. عاشق اگه ترسو باشه عاشق نیست، ادای عاشقی رو در میاره. موضوع زندگی در میان بود. چجور خرجمون رو در میآوردیم. اون وقت فقر و نداری عشقمون رو به نفرت مبدل میکرد. این چجور عشقیه که با فقر و نداری به نفرت تبدیل میشه؟ اصلا میتونی عاشق باشی ولی به وصل فکر نکنی، جز رویاهات باشه. این خیلی لذت بخشه. دوستش داری؟ خیلی هم دوستش داری، بدون اینکه به جسمش فکر کنی. وصالتون آمیزش نگاهتون میشه و در هم گره خوردن دست هاتون. او چطور؟ اونی که مجبوره توی بغل مردی بخوابه که ازش متنفره. خیلی دوستت داره؟ تو رو میخواد؟ اگه اینطور بود همه چیزو زیر پا میگذاشت، همه چیزو، ننگ و نام رو. اون میخواست، من نگذاشتمش. ببین جوون، من 60 سالمه. نه، بیشتر از 60 سال. حالا تجربه‌ام از عشق طور دیگریه. بیش از 40 ساله که زندگیمو با عرفان و عشق به واجب الوجود میگذرونم. 40 ساله که مولوی توی ذهنم فریاد میزنه عشق ها ای کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. ولی با تمام این حرف ها من هم عاشق شدم، خواستمش نخواست، پیگیری کردم تأثیری نکرد. اون وقتها کمی بیشتر از 18 سالم بود، رنج ها بردم، نامه ها نوشتم، شعر ها گفتم، گریه ها کردم، ولی همه بی نتیجه. 3 سال گذشت، راه به دنیای درویشی بردم، آرامم کرد ولی فراموشش نکردم. او را، عشق او را وسیله ای ساختم برای رسیدن به عشق واقعی و باز هم پیگیری کردم تا اینکه او هم عاشقم شد. خب چه کردید؟ هیچی، زن من شد. اینکه موضوع مشکلی نبود. گفتم که تجربه عشق آنچنانی که تو در بندش هستی رو ندارم، ولی این رو میدونم که برای رسیدن باید مبارزه کرد. تو که ظاهراً اهل مبارزه ای، تو که برای تغییر رژیم، برای تأمین نیازهای مادی جامعه و نیازهای مادی خودت حاضری مبارزه کنی، فرار کنی، به زندان بیفتی و یا شاید حتی اعدام بشی، چطور برای رسیدن به خواستت، به خواسته دلت حاضر نیستی مبارزه کنی؟ فرق میکنه، خجالت میکشم، فکر میکنم خواسته های فردی اونقدر ارزش ندارن که آدم به خاطرشون خودش رو به نیستی بندازه. ولی در مقابل خواسته های یک جامعه، چرا؟ این خیلی فرق داره. پس بسوز اگه توانش رو نداری، بسوز اگه خجالت میکشی. عاشق یا باید دل شیر داشته باشه و یا قدرت تحمل و صبر ایوب. اگه هیچ کدومش رو نداری، بی خود عاشق شدی. عشق رو ول کن و شأنش رو با این ناتوانی ها پایین نیار. میفرماید جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. شوخی نیست جوان، موضوع عشق. اگه اونو فرار بدم با شرع چه کنم؟ ارتباط نامشروع با زن شوهردار، با زن عمو، این مشکل توست. فکر کن، بگو از شوهرش طلاق بگیره، یا عاشق باش و بگذار عشق بدون تماس جسمانی باقی بمونه، یا همه اینها رو ول کن و بیا درویش شو. دیگه چی بگم؟ عقلم به چیز دیگه قد نمیده. درویشی؟ نمیدونم چرا فکر میکنم درویشی تلاش برای آرامش فردی است، جدایی از مردم و جامعه است. به قول سعدی، گلیم خود از آب در بردن است. اگرچه صحبت از ماست و نفی من، ولی عملا حرکت در جهت من است و در نفی ما. من هاست که ما رو میسازه. آرامش فردی در جهت تزکیه نفس اگه در همه به وجود بیاد، دیگه مشکلی برای جامعه وجود نداره. اگه همه مردم یک کشور درویش باشند و اسیر توهم تن رها کن تا نخواهی پیرهن، یعنی کشور رو دو دستی دست بیگانه دادن، مگر اینکه تمام دنیا رو درویش بکنیم تا اون وقت روح تجاوز در همه عالم کشته بشه؟ چرا از عرفان و درویشی تن رها کن رو مثال میزنی؟ ابو سعید ابوالخیر میگه درویش کسی است که داد و ستد بکنه، ازدواج بکنه، حتی مبارزه هم بکنه، ولی در تمام این مراحل از یاد خدا غافل نباشه. وقتی میگیم رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، یعنی چی؟ یعنی تحمل کردن و دنبر نیاوردن، یعنی زور و تجاوز رو قبول کردن. چرا از حافظ این وجه فلسفیش رو میبینی؟ به انتقاد اجتماعیش توجه کن که چطور آگاهی دهنده است. میفرماید احوال شیخ و قاضی و شرب یهودشان کردم سؤال، صبح دم از پیر می فروش. خب بقیهش رو هم لطفاً بخونید. گفتا نگفتنیست سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ملاحظه فرمودید؟ میگه ببینید ولی دم نزنید، مبارزه ای نکنید. شما نقش عارف رو در عمل میدونید نه در تفکر، در حالی که عارف در جامعه نقش روشن فکر رو بازی میکنه، آگاهی میده و با آگاهیش جامعه رو میسازه. عذر میخوام، خودتون موضوع رو پیش کشوندید، پس اجازه بدید جوابتون رو بدم، حداقل ممکنه من روشن بشم. وقتی حافظ میگه نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش، یعنی چی؟ یعنی به اونچه که هست بساز و برای تغییر جامعه مبارزه نکن، هیچ چیزی باقی نمیمونه، پس حیفه که زندگی بر سر نزاع این دنیا بگذره. اولا شاعر متناسب با زمان و متناسب برخورد حوادث با احساسش شعر میگه. این که بیاییم از حافظ قرن هفتمی بخوایم در مورد برخاستن مردم و مبارزه شعر بگه از اون حرف هاست. حافظ بیشتر از اون که عارف باشه فیلسوف و جامعه شناسه و معترض به هر نهاد غیر منطقی اجتماعی. او حتی به عرفان متظاهرانه هم معترضه. حافظ برای همین دلپذیره، به خصوص وقتی بیانگر حال و هوای زمان خودش باشه. او به خلقت هم گاه معترضه، میگم گاه، برای اینکه در هر حال و شرایط و اوضاعی حافظ عقیده خاصی رو بیان میکنه. یک جا به این نتیجه میرسه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. همونطور که میبینید صریحاً به وجود خلاف در خلقت معتقده. ولی همین حافظ در جای دیگه میگه نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بی چون و چرا میبینم. نباید گفت که در سخنان حافظ تناقض وجود داره. حافظ در طی مراحل تکاملی عقاید گوناگونی داشته که هر متفکری میبایستی داشته باشه. او هر لحظه از تفکرات و اعتقادات زمانیش رو با سرودن غزلی یا بیتی از غزلی بیان میکنه. حالا بفرمایید که حافظ بالاخره در تکامل فکری به عدم خلاف در خلقت میرسه یا به وجود خلاف در خلقت؟ ما مدعی هستیم که دیدن عدم خلاف تکامل اوست و فلاسفه دیگری عکس این عقیده رو دارن. باید از دم مسیحایی و نفس حق خود حافظ مدد گرفت. حاج آقا، از همه این حرفا گذشته آیا شما در خلقت حقیقتی میبینید؟ اون حقیقت چیه؟ به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. این جواب سوال دوم شما. اما اینکه حقیقتی در خلقت وجود داره یا خیر، اگه حقیقتی نبود حرف و حرکتی نداشتم و حالا اینجا ننشسته بودم. شما چه فکر میکنید؟ تردید دارم. این خودش دنیای معتبریه. شک بنیان شناخته. اگه راه به جایی بردی ما رو هم خبر کن. با آنکه ساعت از 3 بعد از نیمه شب گذشته است، احساس خستگی و خواب نمی کنم. حاج آقا، ساعت 3 بعد از نیمه شبه، نمیخواید غذای سحرتون رو بخورید؟ نه، سحری نمیخورم. مگه روزه نمیگیرید؟ شیخ محمود شبستری میگه دلا تا ناقصی زنهار قوانین شریعت را نگه دار. میگویم من دیگه باید برم. میگوید کجا؟ برم تا به حرفاتون فکر کنم و تصمیم بگیرم. اگه منو درویشی رو متهم به بیخیالی نکنی، تکرار میکنم که زندگی بی اعتبارتر از اونه که همش رو با رنج به سر ببری. شجاع باش و اونو بخواه. منظورم عشقته. همین فردا، همین امشب، همین حالا، هر چه زودتر بهتر. راهی عملی تر و سریع تر به نظرتون نمیرسه؟ والا اگه شما فکر کردید که نزد من درویش از کشف و کرامات خبری هست و میتونم همین امشب با خوندن یک ورد دست عشقتون رو توی دست شما بگذارم، اشتباه کردید. هر دو میخندیم. رها شدم. سبک شدن روحم را احساس می کنم. دلم به جدایی از او رضایت نمی دهد ولی ناچارم بروم. حاج آقا اگه ممکنه برای اینکه قبل از رفتن حالی کنم چند بیتی از غزلی رو برام بخونید. البته می دونم که دیر وقته ولی خواهش می کنم. حرفی نمی زند. سرش را می اندازد پایین و بعد در حالی که نگاهش را به من دوخته است شروع می کند به خواندن. آتش عشقم بسوخت خرقه طامات را، سیل جنون در رو بود رخت عبادات را. مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سو نهیم لفظ و عبارات را. خاک نشینان عشق بی مدد جبرائیل هر نفسی می کنند سیر سماوات را. راه دهید امشبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کرده ام راه خرابات را. بعد از این پس مده دامن رندان زکف، صرف خرابات کن جمله اوقاف را. 11 ساعت 5 بعد از نیمه شب است. به طرف خانه قدم‌های آهسته‌ای برمی‌دارم. شب سرد است و تاریک ولی زیبا. سراپا شور و حالم. تصمیم خودم را گرفتم. نیازی به اندیشه و تفکر بیشتر ندارم. جرأت انجام هر کاری را در خود می‌بینم. ترسی در جانم نیست. دلم می‌خواهد هر چه زودتر صبح چشمانش را بگشاید تا با منیر تلفنی صحبت کنم. تا به خانه برسم روز کمی چهره می نماید. با کلیدی که در دست دارم در خانه را می گشایم. همه خوابیدند. آهسته به طرف اتاقم می روم. لباس منزل می پوشم و به رخت خواب می روم. قصد خواب ندارم ولی آرامش به خوابم می کشد. وقتی برمی خیزم هوا کاملا روشن است و خانه ساکت. برمی خیزم، دست و رویم را می شویم. خانم صاحب خانه از آشپزخانه خارج می شود و به سلامم با مهربانی پاسخ می دهد و می گوید آقا تقی گفت که به شما بگم امروز ناهار رو پیش یوسف هستیم، شما هم بیایید. می گویم چشم، ولی قول نمی دم. استکان چایی را که ریخته است می نوشم. به اصرارش در خوردن صبحانه مؤدبانه و با لبخندی جواب رد می دهم. خداحافظی می کنم و از خانه خارج می شود. با تاکسی خودم را به تلفن خانه می رسانم. شماره را می دهم، قبضی می گیرم، مبلغی می پردازم و به انتظار می نشینم. آقای کوسری، کابین 4. کوسری اسمی است که هنگام شماره دادن به ذهنم رسید و خودم را به همین نام معرفی کردم. از جا بر می خیزم و به اتاقک تلفن می روم. گوشی را بر می دارم. صدای منیر مستم می کند. با کلام فدایش می شوم. او هم. می گویم دلم در انتظار است. و بعد درباره تصمیمی که گرفتم حرف میزنم. میگویم که باید همین امروز از حاج نصرالله تقاضای طلاق کند. شوخی میکنی؟ میدونی چی داری میگی؟ حتما. اگر حاجی قبول کرد که هیچ، وگرنه از ناصر خواهش کن وکالتت رو قبول کنه. همین الان به اون زنگ میزنم و موضوع رو میگم. اگه سکته نکنه خوبه. کی، ناصر؟ نه، حاج نصرالله. البته شوخی میکنم، برای اون این چیزها نباید زیاد مهم باشه. میپرسم خوشحالی؟ میگوید خیلی خیلی. بوسه ای برایش میفرستم و خداحافظی میکنم تا هرچه زودتر بتواند به ترک زندگی با حاج نصرالله اقدام کند. از اتاقک خارج میشوم و این بار قبض دیگری میگیرم و شماره ناصر را میدم. مدتی طولانی میگذرد. صدایم میزنند و در اتاقکی با ناصر صحبت میکنم. پس از شنیدن خبر ساکت می شود. چرا ساکت شدی؟ نمیتونم باور کنم. باور کن. قصه 3 ساله است. 3 سال؟ نمیدونم چی بگم. حتما خودت میدونی چی کار داری میکنی. حتما. فقط از تو خواهش میکنم به منیر کمک کنی. امروز میاد پیشت. باشه. سعی خودم رو میکنم. با ناصر خداحافظی میکنم و او را با تصوراتش تنها میگذارم. قصد میکنم قدم زنان به طرف خانه بروم، ولی کمی بعد در خیابان منتهی به 40 تن از تاکسی پیاده میشوم. پیر در اتاق به پشتی تکیه داده و نشسته است. سلام جوون، پیدات شد. مزاحم که نیستم. نه عزیز، بیا بنشین. می نشینم. عینک را از چشم بر می دارد و کتابی را که در دست دارد می بندد. می گویم به منیر گفتم طلاق بگیره، همین الان از تلفن خانه میام. میگوید منیر؟ آها، منظور عشقته. بله، بهش گفتم بره دنبال طلاق. خوبه، حتما بهترین راه همینه دیگه. حرفای شما خیلی روم اثر گذاشت. راست گفتید، آدم اگه عاشقه باید توان مبارزه هم داشته باشه. امیدوارم این عشق وسیله‌ای بشه برای شناختن عشق الهی. حاج آقا، واقعا میخوام نظر شما رو راجع به عشق با همه وسعت معناش بدونم. عشق یعنی زندگی، یعنی همه زندگی. چرا آدم عاشق میشه؟ خودت رو ببین، جوابت رو بگیر. تو چرا عاشق شدی؟ نه، منظورم چیز دیگه ایه. مثلا من اولین بار که منیر رو دیدم دلم لرزید و بار دوم که دیدمش عاشق شدم. نمیدونم اگه مثلا 2 سال قبل از این دیدار میدیدمش باز هم عاشقش میشدم، و یا چند سال بعد هم اگه میدیدمش. فهمیدم چی میخوای بگی. اونطوری نیست. من فکر میکنم شرایطه که آدم رو به خود میاره. بارها میبینیم زنی یا مردی عاشق کسی میشن که سالهاست اونو میبینن و عاشقش نیستن. یک لحظه، یک سخن، یک حرکت بعد از چندین سال عشق رو به وجود میاره. نه، بهتره بگم که عشق رو یادآوری میکنه. راست میگید، باید اینطوری باشه که شرایط، آمادگی دلها و خیلی چیزهای دیگه عشق رو بین 2 نفر میسازه. فکر میکنم از همه مهمتر شباهت‌های روحیه. شما دیشب میگفتید که کمونیستید ها؟ اینطور نبود؟ چرا؟ گفتم مثلا. خب حتما مثلا ماتریالیست هستید و به رابطه علت و معلول و این حرف ها هم اعتقاد دارید. پس خیلی راحت باید علت عشق رو روشن کنید. میگویم من سرگردانی فکریم بیشتر از اونه که مثلا ماتریالیست صرف باشم. در موضوع عشق استدلال مادی رو کافی نمیدونم. شاید مسخره باشه، ولی من بیشتر از نظر سیاسی کمونیستم، ولی از نظر فلسفی عقیده ثابتی ندارم. نگاهی به ساعت میکنم، 11 است. بیش از 1 ساعت از تلفن من به منیر میگذرد. انبوهی از نگرانی در جانم میریزد. به نظرم میرسد که همه ی حوادث در این 1 ساعت اتفاق افتاده است. احساس میکنم حوصله هیچ کس را ندارم، حتی پیر. به سرعت برمیخیزم و خداحافظی میکنم. پیر از حالم تعجبی نمیکند. میدانم که او عشق را می شناسد و حال عاشق را می فهمد.